سال بکنی تا بقیه شنوندگان عزیزمون، بقیه مردم عزیزی که دارن رادیو معارف رو و برنامه پرسمان خانواده رو میشنون بتونن از رازهای موفقیت شما استفاده بکنن. 30553 سامانه پیامکی ما هست که شما میتونید برای ما جوابهاتون رو ارسال بکنید. همچنان داریم صحبت میکنیم با استاد یوسف زاده عزیز و از به سوالات شما پاسخ میدیم. گفتن که همسر من تو گروههای مختلف میره و من راضی نیستم. فکر میکنم گروه های فضای مجازی رو میفرمایند، نگفتن که کدوم گروه. به من میگه بیخیال من شو. بهش میگم بریم مشاور. میگه من خودم مشاورم، من که همش سر کار میرم و پول در میارم. دیگه چی میخواید؟ آدم بدی نیست، ولی نمیدونم در مقابل این اخلاقش چی کار بکنم. استاد بفرمایید.
هم دو تا بخش داره.
بل.
یه بخشش مربوط به همون مدیریت گوشی در محیط خانواده است، مدیریت فضای مجازی. یه بخشش هم یه سوالیه که زیاد پرسیده میشه، ما چه جور همسرمون رو ببریم پیش مشاور؟ ما میخوایم، اون نمیاد. اینم خیلی مبتلابه. ببینید تو بخش اول همونطور که خودشون گفتن نوشتن که آدم بدی نیست همسرم. من سوال میپرسم، این که میگید همسرم تو گروه‌های مختلف فضای مجازی میره و من راضی نیستم، چرا راضی نیستید؟ از چی راضی نیستید؟ اینو بپرسم بهتره. از این که تو فضای مجازی میره راضی نیستید؟ از این که وقت زیادی اونجا میذاره و به شما کمتر توجه میکنه و به گفتگو با شما کمتر میپردازه ناراضید؟ این رو مهم به همسرتون
یه بدونه. مورد سومی هم هست استاد، از این که تو اون گروه هایی که همسرتون میره و شما میدونید که ممکنه خانم هایی در اون گروه باشن شاید ناراضی هستن.
احسنت. اینم یعنی از موضوع گروه ها و اعضای گروه ها چالش دارید. اول شما در خودتون باید این رو مشخص کنید، من دقیقا از چی ناراضی ام. مبهم نباید با همسرم حرف بزن. بگید نرو اینقدر توی گروه ها، میگه چی با فضای مجازی مشکل داری، دنیا عوض شده، چیکارش کنم؟ یعنی حس نمیگیره. معمولا تجربه من نشون میده که اینجا همسران به این معترضند که چون گفته آدم بدی نیست، من از این برداشت کردم که مشکلی با گروه ها و فعالیت ها و اینا نداره. پس مسئله این پرسش کننده محترممون اینه که مسئله اینه که به من کمتر توجه میشه. لذا من به نظرم شفاف صحبت کنید، بگید من مشکلی با حضور تو تو فضای مجازی ندارم، آدم بدی نیستی، بهت هم اعتماد دارم، اما نیاز دارم به هم توی زندگی بیشتر توجه بشه. بریم سراغ بخش دوم که اصلا به عنوان سوال مجزا بهش نگاه کنیم. همسر من مشاوره نمیاد، من چیکار کنم؟
نه، میگه من خودم مشاورم.
آره نمیاد، میگه آره. من خودم مشاورم برای خودم. آره. این مشاورا میخوان چی بگن؟ رفتن دوتا کتاب خوندن، میخوان به ما چیزی بگن. زیاد هم من این رو شنیدم از خود من بیرون تو کارگاه ها. آره میپرسن.
هممون میشتیم.
ببینید شما توی خونه همسر من هم به من بگه پاشو بریم مشاوره، میگم برو بابا من خودم مشاورم، رادیو معارف میرم، پرسمان خانواده سوال جواب میدم. به من میگی بریم مشاور، چرا؟ چون مدلی که داره بیان میکنه داره من رو زیر سوال میبره، انگار دارم بهش میگم تو مشکل داری، پاشو ببرمت پیش مشاور.
آره
معلومه حسش بد میشه، میره توی جبهه وقتی به یه نفر اینطوری میگی. ما وقتی میخواییم به همسرمون مشاوره رو پیشنهاد بدیم، نباید به گونه‌ای با لحن و مدلی صحبت کنیم که تو مقصری، تو مشکل داری، تو همش تو فضای مجازی، تو همش سرت جای دیگه گرمه، به ما توجه نداری، بیا بریم مشاور تو رو درست کنه. خب اگه این باشه نمیاد، هیچ کسی نمیاد، همه انسان‌ها در مقابل تغییر مقاومن. ما وقتی میریم پیش مشاور زوج درمانگر، من همیشه به مراجعین خودم اینو میگم، میگم مسئله من، مراجع من ارتباط شماست، آقا یا خانوم نیست، ارتباط زن و شوهره. بهتره بگیم که من احساس میکنم تو رابطه ما یه سری چالش هایی وجود داره که هم شما رو این چالش ها اذیت میکنه هم منو. موافقی بریم یه نفر از بیرون رابطه ما رو بررسی کنه، بگه کجاهای رابطمون رو باید تغییر بدیم؟ اسنادو به طرف مقابل ندادی، اسنادو به رابطه دادی، رابطه چالش داره، تو این رابطه داریم یه سری ناراحتی ها و دلخوری های رو تجربه میکنیم. این ادبیات احتمال این که ایشون به سمت مشاوره بیاد بیشتره. یه بخششم بستگی به فرهنگ و نگرش همسرم به مشاوره داره که راجب اونم میشه گفتگو کرد که بابا مشاوره، آدم های دیوانه پیش مشاور نمیروند، آدم‌های سالم عاقل دغدغه من پیش مشاور می‌روند.
دقیقاً.
درست میگم
ما
یا
اصلا کلاً شعارمون همینه که این اتاق مشاوره پرسمان خانواده داره تبلیغ میکنه که اگر دوست دارید یکی از بیرون شما رو ببینه و راهکار بهتون بده و چراغ براتون روشن بکنه مشاوره برید. من خودم واقعاً میگم هفته دو جلسه مشاوره میرم برای بهبود زندگی. شما خودتون که مشاور هستید مشاوره میرید؟
بله بله. کسی که تو متن مسئله است بعضیا فکر میکنن که مشاوری مشکلات ندارن. نه اصلا اینطوری نیست. من وقتی تو متن یک مسئله درگیرم
خودت از بیرون
نمیتونم ببینم. یه متخصص قلب وقتی دچار بیماری قلبی میشه میره پیش یه دکتر دیگه، یه دکتری باید از بیرون اون رو بررسی کنه. یه مشاور هم همینه، به این معنا نیست. اما تو انتخاب مشاور رو دقت کنید. بعد یه نکته دیگه، مشاور میرید، مشاور به شما توصیه میکنه، برنامه ریزی میکنه، راهکار میده، ولی محکوم نیستید که هرچی اون گفت گوش بدید. اتفاقا ما میگیم اتاق مشاوره یک اتاق تعاملیه. من میگم، او چالش میکنه، میگه نه به نظرم این مشکل ما نیست، اون میگه با هم تو اتاق مشاوره میخواییم به نتیجه برسیم. من اینم به مراجعین خودم میگم، میگم اینجا یه طرفه نیست، مثل یه مربی فوتبال که با بازیکناش مشورت میکنه، من میخوام اینطوری برم، نظر شما چیه، با هم دیگه کار رو جلو میبریم.
درست. ممنونم استاد عزیز بابت پاسخگویی این سوال.
پرسمان 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
گفتن که من بازنشسته فرهنگی هستم، بعد از 40 سال هنوز از نظر مالی دارم رنج میبرم و نتونستم در مورد حقوقم تصمیم بگیرم و هر ماه شوهرم کارت حقوقم رو میگیره و تا آخر ماه باید برای گرفتن پول التماسش کنم و از بیپولی دارم رنج میبرم. به نظرتون باید چیکار بکنن؟
ببینید، در مواردی که زن و مرد هر دو شاغل هستند و بعد بازنشست شدن و حقوق ثابتی دارن، درآمد دارن، اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته مفصل راجبش صحبت کردیم که گفتیم یک سازمان، یک مجموعه، یک منبع ما، یک مرکز مدیریت مالی و هزینه کرد داره. پول‌ها میاد یه جا و از اونجا هزینه میشه. اما این به این معنا نیست که همسری که درآمدی داره برای خانه میاره خودش هیچ مشارکتی نداشته باشه، هیچ اختیاری در مورد این پول نداشته باشه. این خلاف انصافه، این خلاف اخلاقه. حال آدم خیلی بد میشه. من 40 سال رفتم زحمت کشیدم، الان بازنشست شدم، کارت حقوقم دست شماست، بعد خودم باید التماس کنم از شما پول بگیرم. خیلی حال آدم رو بد میکنه این اتفاق. در مدیریت مالی در چنین مواقع، اول توصیه کلی به آقایونی دارم که در چنین شرایطی زندگی میکنن، حتما وقتی همسر داره درآمد مالی رو وارد زندگی میکنه، حتما باید در مدیریت مالی مشارکتی عمل کنیم، همونطور که در کسب درآمد داریم مشارکتی عمل میکنیم. پس در تصمیم گیری ها هم باید مشارکتی عمل کنیم. حتما توصیه من به آقایون اینه، مبلغی در اختیار خانوم ها قرار بدن ولو همسرشون درآمد نداشته باشه. درآمد داشته باشه که هیچ، یه بخشش مال خودش، یه بخشش هزینه کرده محیط خانه باشه. بایدم این کارو بکنه خانوم، نه اگه وظیفه من نیست، باید بخش جدی و پررنگیش رو بیاره توی خانه، مشترکاً با هم تصمیم بگیرن، با هم خرج کنن، چون با هم دارن پول در میارن. یه بخشی هم در اختیار خود خانوم باید باشه. آقا بگیم اصلا من با این بخش کار ندارم، این پول در اختیار خود شماست، من دوست ندارم اون بخشش باشه، میخوای سرمایه‌گذاری کن، نگهدار، هر کاری میخوای انجام بده، بخش از درآمدش رو این کارو کنه. و حتی اگر همسر درآمد نداشت، بخش مالی باید به همسر داده باشه، اختیارات مالی داشته باشه، پول دستش باشه. حالا برای هر چیزی که نباید ذره ذره پول بگیره.
این بخش ها توافقیه؟
بله کاملا توافقیه، بستگی به شرایط اقتصادیشون داره، بستگی به توافقات خودشون داره، هزینه هاشون داره. و کاملا مدیریت مالی یک مدیریت باید مشارکتی باشد و توافقی باشد به نفع خانواده.
باز هم رسیدیم به گفتگوی بین زن و شوهر.
خانواده چیزی جز گفتگو ارتباط نیست.
واقعا همینه.
اصلا بعضی از زوج درمانگران میگن کار ما ارتباط درمانگری است، ما ارتباط و گفتگو رو درست میکنیم، این درست بشه بقیه چیزها درست میشود. واقعا نکته مهمیه. در رویکردهای دیگه هم، در نگاه‌های سیستمی، در نگاه‌های شناختی رفتاری، در نگاه‌های مختلف درمانی زوج‌ها و خانواده، بحث ارتباط پررنگه و مهمه و یکی از چیزاییه که روش کار میشه. اما این خانم چی کار کنم؟ به نظر من باز با گفتگوی شفاف و جرأتمندانه با همسر خودشون صحبت کنم و بهشون بگن که من به بخشی از این پول و درآمدی که داره به خاطر بازنشستگی میاد نیاز دارم، میخوام تحت اختیار خودم باشه، خودم مدیریتش کنم، به شما اعتماد دارم، میدونم هزینه ها هست. احساس من اینطوری مثبت تر، یعنی یک احساس مثبت و اعتماد به همسرشون بدن، بعد درخواستشون رو شفاف بیان کنن. بعد علاوه بر این اگر دیدن که خب این هم اتفاق نمیفته، مدیریت مالی شخصی خودشون رو شفاف ابراز کنن. این بار یه مقدار جدیتر و جرأتمندانه تر این مسئله رو مطرح کنن که این باید حل شه، من پس از 40 سال اذیتم و این آزار داره میده. اگر این اتفاق هم نیفتاد، میتونن از واسطه هایی که همسرشون از اونها حرف شنوی داره یا از مشاوری کمک بگیرن، روحانی محلشون کمک بگیرن، اونم نه به صورت شکایت، یعنی شکایت همسر رو نبرن، بگن که من دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه، یه ماهیانه پولی داشته باشم روش حساب کنم، میشه شما مثلا پدرش، برادرش باش صحبت کنید یه چنین مبلغی رو داشته باشن، ولی این به عنوان آخرین راهکارهای ماست. تا میتونید با اون گفتگو، درخواست، گفتگوی شفاف این مسئله رو حل کنید. اولا با یک اعداد کوچیک و با یه شیب ملایم شروع کنید. یهو نگید کل حقوقم مال خودم، بالاخره الان دست این ایشون احتمالاً رو اون حساب کتاب کرده، تا حالا هم شما نمیدونم صریح بهش گفتید یا نه، ولی داره رو باهاش زندگی میکنه دیگه، به ایشون هم باید یه فرصت تغییر بدید.
بسیار عالی، سپاس از جناب استاد یوسف زاده عزیز. دوستان خوبم، به سوالات شما همچنان داریم پاسخ میدیم. به عنوان آخرین سوالی که توی این برنامه میخوایم پاسخ بدیم، استاد بفرمایید که یک سوال دیگر هست. گفتن من خانومم خیلی شکاکه و همش تهمت خیانتکاری به هم میزنه، چی کار باید بکنم؟
ببینید، تو مسائلی که شک توی رابطه میاد، باید بررسی کنیم ریشش کجاست. آیا این خانوم نسبت به مسائل دیگه هم شک داره یا نه، یا فقط در موضوع وفاداری همسرش شک داره؟ با نسبت به دیگران هم شکاکیت داره یا نداره؟ یعنی میخواییم ببینیم پایگاه شخصیتی و مشکلات فردی در ایشون وجود داره. خب این باید به گونه دیگری حل شه. اینها به ما کمک میکنن که ریشه رو پیدا کنیم. اما اگر بخوام به صورت کلی، چون سوال کلی جواب بدم، در جایی که یه مقدار شک وارد رابطه میشه، ما به جای جنگیدن و قضاوت کردن و سرکوفت زدن به همسرمون، باید پاد زهر این زهر رو که وارد زندگیمون شده وارد زندگیمون کنیم. پاد زهر شکاکیت توی زندگی اعتماده، ایجاد اعتماده. ما باید به بالا رفتن اعتماد کمک کنیم، اعتماد همسرمون رو تقویت کنیم. چه کاری انجام بدیم؟ حرفای اعتمادآمیز بزنیم، میزان محبت به همسرمون رو زیاد کنیم. اگر شوخی‌های اعتماد شکن داریم، اگر رو با خطوط قرمز همسرمون شوخی میکنیم، اینها رو قطع کنیم. اگر جایی خیانتی شنیدیم، پیمان شکنی شنیدیم، موضع گیری کنیم، مخالفت خودمون رو اعلام کنیم. و از طرف دیگر در روابطمون شفاف باشیم، تا میتونیم اگر زمینه ابهامی توی زندگیمون وجود داره، اون ابهامها رو برای همسرمون برطرف کنیم. زمانی هم که داره شکش رو ابراز میکنه، باهاش همدلی کنیم، بگیم که عزیزم میدونم نگران زندگیت هستی، میدونم منو دوست داری که به این شک گفتادی، ولی یک فکری بکن تا حالا از من خطایی سر زده؟ یعنی سیستم شناختیشم در عین همدلی فعال کنیم. آخرین توصیه من، از رفتارهای تحریک‌آمیز اجتناب کنید. این مسئله جای لجبازی و کلکل کردن نیست، مسئله هویت این زندگیه. وقتی شک اونجا افتاده، نمیشه باهاش شوخی کرد. با آتیش بازی نکنیم، به جای اینکه بگیم که آره حالا مثلا رمزامو بیشتر میکنم، حالا اگه کاری کنم مگه تو میفهمی، بخوام مگه من بخوام کاری کنم هیچ کسی نمیفهمه. این حرفا اعتماد بخش نیست، اتفاقا تحریک شک آمیزه. بعد این تحریک میشه، شکاکیت بیشتر ایجاد میشه، میگیم تو چرا شکاکی. بهتر پاد زهرشو وارد کنیم، نه اینکه به اون زهره ضریب بدیم.
همون شفافیت دیگه.
بله، شفافیت اعتماد.
ممنونم.
حالا این تو مواردی این چنینیه، ما کلا چک کردن رو توصیه نمیکنیم، ولی حالا اینجا اگر ایشون میخواد همسرش خیالش راحت بشه، اینکه من چیزی برای پنهان کردن ندارم، غیر ابراز این خود این خیلی وقتا شفاف ابراز، من چیزی برای پنهان کردن ندارم، من محکم پای زندگیم و تو ایستادم، با تمام جونم هم دوستت دارم. خود همین سه تا جمله الان گفتم حال خود منو خوب کرد، حالا آقای دارابی رو خوب کرد، لبخند زد.
واقعا همینطوره، کسی که مسئولیت زندگیشون میپذیره همیشه لبخند رو لباشه، با قدرت وایساده و هیچ موردی نیست که بخواد سرشو بندازه پایین، خجالت زده بشه و از خودش نتونه دفاع کنه.
اعتماد به نفس مهم.
جمله طلایی گفتید استاد. حسن ختام خوبی برای این برنامه بود. ما قراره که با شنوندگان عزیزمون خداحافظی بکنیم. در این برنامه از شما عزیز استاد رضا یوسف زاده عزیز خداحافظی میکنم و در برنامه بعدی که هفته بعد هست باز هم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان خوبم 3553 رو فراموش نکنید، در تلفن همراهتون ذخیره بکنید. یا علی مدد، تا هفته بعد خداحافظ.
خانواده خانواده خانواده، سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، سینما خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
این هم از پرسمان خانواده که تقدیمتون شد. اینجا رادیو معارف هست، بهترین ها برای شما باشه انشالله. شبی آرام تو هم با سلامتی داشته باشید، همه شما خوبان. اما شعری از مولوی با صدای جناب سینا سرلک با این در واقع شروع که کیست این کیست این.
این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده، سرمست و نعلی در بغل در خانه ما آمده، این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده، سرمست و نعلی در بغل در خانه ما آمده، خانه درو حیران شده، اندیشه سرگردان شده، صد عقل و جان اندر پیش، بی دست و بی پا آمده،
صد عقل و جان اندر پیش، بی دست و بی پا آمده،
آمد به مکران لب کفچه به کف آتش طلب، تا خود کرا سوزد عجب، آن یار تنها آمده، تا خود کرا سوزد عجب، آن یار تنها آمده. ای معدن والله که مک مست و دمنگ ناگه اینجا آمده شاد آمدی شاد آمدی جادو و استاد آمدی چون هدهد پیغامبری از پیش انگا آمده چون هدهد پیغامبری از پیش انگا آمده خاموش کن خاموش کن از راه دیگر جوش کن ای دود آتشای تو سودای سرها آمده ای دود آتشای تو سودای سرها آمده خاموش کن خاموش کن از راه دیگر جوش کن ای دود آتشهای تو سودای سرها آمده ای دود آتشهای تو سودای سرها آمده.
خب حالا که شعری رو از مولوی با صدای جناب سینا سرلک تقدیمتون کردیم، بریم سراغ شاعری گرانقدر از شاعران قرن ششم و از نام‌آوران شعر و ادب فارسی. برای دوستان قراره که آیین بزرگداشت خاقانی شروانی از معروف‌ترین شاعران قرن ششم و از نام‌آوران شعر و ادب فارسی در تهران برگزار بشه که حضور علاقمندان در این نشست آزاده. این آیین بزرگداشت روز دوشنبه اول بهمن ماه ساعت 10 صبح در تالار دکتر شهیدی فرنگستان زبان و ادب فارسی برگزار میشه و این استادان که خدمت شما عرض میکنم در این محفل ادبی سخنرانی میکنن: غلامعلی حداد عادل، علی اشرف صادقی، محمود عابدی، محمد سرور مولایی، امید طبیب‌زاده و محمد رضا ترکی. گفتنیه به پیشنهاد فرنگستان زبان و ادب فارسی اول بهمن هر سال به عنوان روز بزرگداشت خاقانی شروانی به تصویب شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در سال آینده هم به تقویم رسمی کشور اضافه میشه. بله، افضل‌الدین بدیل ابن علی خاقانی شروانی متخلص به خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به شمار میاد. این شاعر بزرگ سال 520 هجری قمری در شروان از بلاد اران در حوالی باکوی فعلی در جمهوری آذربایجان متولد شد و سال 595 هجری قمری درگذشت. ایوان مدائن مشهورترین قصیده این شاعر صاحب سبک ایرانی و از پرشورترین قصاید فارسی که درباره بقایای کاخ با شکوه پادشاهان ساسانی سروده شده. مطلع این قصیده از این قراره: هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. از رادیو معارف همچنان با افتخار در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
بله، هر آنچه که این پیامک ها و نظرات شما بیشتر باشه ما راهنمایی میشیم برای ساختن هرچه برنامه های در واقع هرچه بهتر و بیشتر برنامه هایی که در خور پسند شما شنوندگان عزیز و بزرگوار باشه. در ادامه بخش سوم برنامه از رادیو معارف همراه میشیم با بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام.
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان
پر شد از شمیم عشق ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
من گاهی فکر میکنم که ما با چه شباهتی میتوانیم دعوی کنیم که شیعه این بزرگوار هستیم. اگر متفکرین، نویسنده ها، کسانی که اطلاعات زیاد دارند، ابعاد معنوی و مادی و جهات دیگرش را ملاحظه کنند، بررسی کنند ابعادی که این بزرگوار داشته است، از اوایل سنین تا وقتی که به شهادت رسید، و بررسی کنند که ما چطور می توانیم ادعا کنیم که ما شیعه این بزرگوار هستیم. باید همه ما و همه کسانی که دعوی تشیع می کنند، الا معدود قلیلی که در صدر اسلام مثل ائمه خدا بودند، ما اظهار عجز کنیم که نمیتوانیم. من نمیتونم که در این مجلس حتی یک بود از ابعاد این بزرگوار را ذکر کنم، لیکن برای این که یک راهی باز بشد برای اون اساسی که اطلاعاتشون زیاد است، معارفشون زیاد است و جهات معنویاتشون زیاد است، راهی باید باشد که اونها فکر کنند و درست بررسی بکنند، بررسی او را و بررسی حال ما را. در بعد معارف، کسی که ادعیه حضرت را ملاحظه کرده باشد و نهج البلاغه را بررسی کرده باشد، میداند که پایش به چه پایه‌ای هست. یعنی اون که معارف قرآن را فهمیده است، این بزرگوار است و کسانی که مورد تعلیم او بودند مثل ائمه خدا. دعوی معارف خیلی آسون است که شعری انسان بگد، نثری بگد و ادعا کند که ما دارای که معارفی هستیم. این آسون است، دوام خیلی کردند. اما واقعیت مطلب چطوری است؟ اونی که به حسب واقع هست و ما بخوایم وجدانن اون را بیاویم، وقتی درست در حال خودمون دقت بکنیم، نمیتونیم پیدا کنیم یه شباهتی ما بین خودمون و اون. اون عشقی که مولا به خدای تبارک و تعالی داشته است، که در دعای کمیل میفرماید، عرض میکند که من فرزند جهنم را بتونم تحمل کنم، ولی چطور فراق تو را تحمل کنم. اینا میشد کسی شعر بگد، کسی نثر بگد، کی خطابه بخواند و بگد چه. اما واقعیت این طور است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.